بخش از برنامه ها دعوت میکنم با مبانی فقاهت همراه باشید. در این برنامه از درس خارج اصول حضرت آیت الله مکارم شیرازی بهره‌مند خواهیم شد. بعد از مبانی فقاهت هم با برکرانه نور تفسیر سوره مبارکه تحریم آیه 8 از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی استفاده خواهیم کرد. دعوت میکنم با مبانی فقاهت 30 دقیقه همراه باشید.
گر جلوه حسن را گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
مبانی فقاهت
کز مکتب والی نجف یافته‌ای،
کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای، کز مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز ما حدیثی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جلد 74 بهار الانوار، جلد روزه بهار، صفحه 152. حدیث این است که سوالی پیغمبر از مردم کردند. در حدیث هست که گاهی سوال می کردند برای اینکه افکار آماده بشود و مردم احساس کنند یه چیزی رو نمی دونند، تشنه جواب می شوند. بعدن هم که جواب بدن خیلی در نفوس اوقع میشه، بهتر واقع میشه. پیغمبر فرمودن الا اخبرکم به اشبهکم بی اخلاقا، آیا به شما خبر بدم چه کسی از همه شما اخلاقش نسبت به من شبیه تر است؟ در اینجا چهار نکته پیغمبر اشاره فرمود. کسی که واجد این چهار باشد، اشبه الناس به رسول الله است. خلقا از نظر خلق اخلاق اشبه الناس به رسول الله. قالوا بلا یا رسول الله، فقال احسنكم اخلاقا، این صفت اول. صفت دوم و اعظمكم حلما، سوم و ابرکم بقرابته، چهارم و اشدكم انصافا من نفسه فی الغضب و الرضا. این چهار صفت رو در واقع باید گفت چهار صفت انبیاست و صفات رهبرانی، صفات کسانی هست که میخوان اسوه ناس باشن، میخوان نفوذ در مردم داشته باشن. اول حسن خلق، یعنی واقعا انسان در مقام معاشرتش با مردم دارای حسن خلق باشه، طلاقت وجه داشته باشه، ادب در بیان داشته باشد، جوشش با مردم، اخلاق صمیمی آمیخته با محبت. به نقطه مقابلش همون فظ غلیظ القلب که لو کنت فظا غلیظ القلب لن فظوا من حوله. متاسفانه در میان یه عده از مقدس ها، متدینه ها، یه نوع خشکی دیده میشه. شاید یه آدم اگر با مردم بجوشه، بخروشه، فلان مثال با طلاقت بچه باشه، این منافات با توحید داره، منافات با چی داره، خیالاتی. علی کل حال این خشکی نچسبی، این صفت انبیا نیست، مخصوصا در اهل علم یه منقصت بزرگیه. کتاب‌های امروز نوشتن تحت عنوان راه نفوذ در دیگران، راه نفوذ در مردم. بعضیاش به سبک همون افکار غربی هست که راه نفوذ در دیگران و از طریق مثلا مسائلی که تدلیسه، کلاهگذاریه، تظاهر به چیزیست که واقعیت نداره هست. خب ما از اینا بیگانیم، اما یه سلسله واقعیت هاییست که راه نفوذ در دیگران میشه و به وسیله آن انسان میتوانه در مردم نفوذ کنه. سرمایه روحانیت نفوذ در مردمه تا بتوانه حرفهای حسابشو بزنن. در این کتاب ها که درباره راه نفوذ در مردم نوشتن همه تقریبا متفقن بر این مسئله که حسن خلق از طرق نفوذ، از وسائل نفوذ. گاهی یک روحانی به وسیله حسن خلقش تبلیغی می کند که با هیچ بیان و استدلال و منطقی نمی تواند اون تبلیغ رو داشته باشد. اینکه در حالات پیغمبر می نویسند با کسی که روبرو می شد خیال می کرد اون شخص محبوب ترین مردم در پیشگاه پیغمبره، یعنی پیغمبر اینقدر گرم به هر مردم، به هر نفر اونقدر گرم میگرفت که خیال میکرد از همه از پیغمبر محبوب تره. این خیلی مهمه. دست به پیغمبر میداد، پیغمبر دستشو ول نمیکرد تا اون دستشو رها بکنه. پیشگام در سلام بود، به بچه ها هم حتی سلام میکرد. اینا یه سلسله مسائلی است که خب جاذبه داره و اساس کار روحانیت جاذبه از خشکی، نه چسبی، نه جوشی، نه یه چیزهاییست که ضد اون صفات و اخلاق انبیا هست. بزرگواری، عفو، گذشت، صمیمیت، محبت، بر صورت احسن و کم اخلاقن. دومیش هم اعظم و کم حلمن، اینم از صفات انبیا هست. یعنی در میان مردم افراد نادان هستن، خبر هستن، همشون هم سوء نیت ندارن، همشون هم سوء قصد ندارن، خیلی هاش روی نادانیه. در مقابل این اینها انسان حلیم باشه، بودوار باشه. این که بگه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، همش اینو بخونه، هر کسی یه کاری کرد باید مقابله با مثل بشه. نه، و ان تعفو اقرب للتقوا، گذشت و بزرگواری و عفو اقرب للتقوا هست. مردم در میانشون افراد نادانه، افراد کم فکر، سطح پایین فکر است، بی ادب، جسوره. خب یه نفر روحانی میخواد باشه، میخواد جانشین انبیا بوده باشه، اخلاق انبیا داشته باشه، باید حلم کنه تا اونجایی که میتوانه دارای حلم و سده باشه. و اما سومیش راجع به عبر بکن به قرابته، نیکوکار تر بودن نسبت به قرابت. اگر قرابت معنی خویشاوندان در اینجا معنی کنیم، خب این درباره همه هست. اما اگر قرابت معنی قرب معنی کنیم، یعنی تمام کسانی که دوربر شما هستن، معاشرین شما، مراودین با شما، تمام نزدیکان با شما، هر کسی با شما یه نوع نزدیکی دارد، نسبت به همه اینها انسان نیکوکاری بکنه، باز هم اینم از صفات انبیا میشود. من این مطلب رو شاید گاهی اشاره کرده باشم، وجود مردم ترکیبی است از عاطفه و عقل، منتها این ترکیب، ترکیب 50-50 نیست. 50% عاطفه باشد، 50% عقل. غالبا عواطف میچربه، 10% عقل، استدلال، منطق، 90% عواطف. یعنی انسان با یه نفر که میخواد استدلال کند بیارد او رو به سوی اسلام، 10% استدلال، 90% ادب و انسانیت و اخلاق و نیکوکاری و حسن مجالست و ایناست. 50-50 نیست. بیشتر وجود مردم اون جنبه های عاطفی مردم. اگر جنبه های عاطفی اشباع می شود، دقیقه اشباع می شود. در احادیث خیلی جا میخونیم که یه اعدا عدو میاد خدمت امام حسن مجتبی سلام الله علیه یا خدمت پیغمبر اکرم یا خدمت علی علیه السلام، درباره همشون هست، درباره پیغمبر داریم، درباره علی علیه السلام داریم، درباره امام حسن مجتبی داریم، درباره امام رضا علیه السلام داریم، درباره امام صادق علیه السلام داریم، که گاهی یه اخلاق نشان میدادن یه نفر دشمن خدا دشمن اسلام در همون جلسه منقلب میشه. 50 تا دلیل اگر می آوردن قبول نمی کرد، اما این اخلاق و ادب انسانیت رو جذب کرد. داستان این که اون یهودی که همه روز خاکستر بر سر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می رسید و در مسیر بود، بعد پیغمبر اکرم یه روز دید نیامد، فرمود چی شده؟ گفتن مریض شده، الحمدلله شرش کنده شد. فرمود نه، بریم یادتش. آیا هر روز می آمد از اون بالای پشت بام در مسیر خاکستر داغ های قاطی شدیش هم بود، اما بریم دیگه. آمدن در خانه زن کی از تو پیغمبر مسلمان اینجا چیکار میکنی؟ شنیدیم خودن که از بیماره آمدیم دیگه. عجب، رفت اونجا پیغمبر نشست و مرد بیمار یهودی سوال کرد، خیلی در فکر رفت، سوال کرد این کاری که کردی این اخلاق شخصی یا یه دستور مذهبی توست؟ پیغمبر فرمود دستور مذهبی ماست. از این بعد این کرد، ما از پا در آمد ما انتقام نگیریم، خوبی کنیم. همونجا اشهد ان لا اله الا الله گفت، مسلمان شد. شبیه این در حال علی علیه السلام هست در یه حادثه دیگر، شبیه این در حال امام حسن مجتبی هست در یه حادثه دیگر. خیلی مسئله مهم. و اما آخرین مسئله، صفت اشدکم انصافا من نفسی فی الغضب و الرضا. مسئله انصاف و ناس من نفسه مسئله است که در روایات خیلی روش تاکید شده. یعنی چه انصاف و ناس من نفسه؟ مردم معمولا نسبت به خودشون از کوچکترین منافعشون دفاع میکنن و از بزرگترین خطاهاشون هم دفاع میکنن، ولی انسان خودش جای مردم بذاره. اگر این طلبی که من از زید دارم و این معامله‌ای که او با من کرد، این معامله‌ای که من با او کردم، اگر عکسش بود من چه قضاوتی میکردم؟ انصف الناس من نفسی، خودت قاضی خیشتن باش. در حال غضب، در حال رضا، در هر حال خود قاضی خیشتن باش. حق مردم را خودت بده. فکر کن عکسش چی میکردی؟ همون گونه معامله داشتن این چهار صفت، حسن خلق، حلم، نیکوکاری، انصاف، چهار صفت انبیا، هر انسان اینها رو در خودش جمع کنه، این آدم یه روحانی واقعیه، در زندگی مادی و معنوی هر دو دارای پیش رفته. حدیث رو بخوانم، فقال الا اخبرکم باشبهکم بی اخلاقن؟ قالو بلا یا رسول الله. فقال احسنکم اخلاقن و اعظمکم علمن و ابرکم به قرابته و اشدکم انصافن من نفسی فی الغضب و الرضا. بسیار خوب، برگردم به بحث اصولیمون. پس درباره احکام وضعیه، احکام وضعیه رو آمدیم تقسیم کردیم، منقسم به اقسامش. بعضی از این احکامی که یوتوه هم احکام وضعیه هستن، نه، اینها احکام وضعیه مجهوله نیستن، اینها تکوینی هستن. بعضی هاشون منشأ تکوینی دارن، بعضی هاشون مستقل در جعلن، بعضی هاشون تبع در جعلن، مجهوله به تبع، و بعضی هاش هم اصلا حکم وضعی نبود، حکم تکلیفی بود، مانند عظیمت و رخصت. بدیوتره همین که اینا احکام وضعیه باشد، نه، اینا احکام تکلیفی است، یه اصطلاح خاصی است در مسئله اباحه. اباحه مع المنه من الفعل، اباحه مع جواز الفعل، اباحت الترک مع المنه و اباحت الترک مع جواز الفعل. اینا رو گفتیم گذشت. حالا گفتیم در اینجا سوال میشه ثمره چیه؟ میگیم ثمره در خود استحساب ظاهر میشه، غیر از جای دیگه، جای دیگه هم احکام وضعیه ثمره داره. ما ثمرهش میاریم تو خود استحساب.
اگر ما قائل شدیم که قسمتی از احکام که یتصور این که احکام وضعیه بوده باشن اینا تکوینه، اگر خودش ای تکوینی باشه آثارش هم آثار عقلیه باشد، اینها رو دیگه ما نمیتونیم استصحاب کنیم. چرا؟ لنهو یعتبر فی الاستصحاب ان یکون حکمن شرعیان او ذو حکم شرعی. استصحاب باید یا خودش حکم شرعی باشد یا ذات حکم شرعی باشد. وجوب تحت استصحاب بیفتد حکم شرعیه، کریت این کرهت این حکم شرعی نیست، کل سه وجب نیم در سه وجب نیم در سه این امر خارجی تکوینیه. 128 من الا 20 مثقال این یه وجود خارجی، ولی ذات اثر شرعی است، یا خودش باید حکم شرعی باشد یا ذات اثر شرعی باشه تا استصحاب بتونیم بکنیم. اگر جایی بود نه خودش حکم شرعی بود نه اثر شرعی داشت، اینو میشه استصحاب کرد؟ نه. مثالش در ما نحنفی مسئله صحت و فساد، نه خودش حکم شرعیه نه ذات اثر شرعیه. صحت به معنی مطابقت المعتی و به للمأمور به، عمل خارجی من 10 جز، مأمور به من 10 جز، تطابقی بینهما هست فهو صحیحون. این که یه امر تکوینیه، 10 تا مساوی است با 10 تا، 10 مساوی با 10، این که حکم شرعی نیست. پس خودش صحت و فساد حکم شرعی نیست بلکه امر تکوینی. ذات اثر شرعی هست؟ نه. اثری هم که داره اثر عقلیه، اگر عمل صحیح باشن مجزی است، اعاده نمیخواد، عزا نمیخواد. آیا این اثر شرعی اجزا؟ نه. اجزا در عوامر واقعیه، ما در رس اجزا گفتیم اجزا در عوامر واقعیه اثر شرعی نی، اثر عقلیه. شما 10 جز از من خواستید، من 10 جز انجام دادم، مجزی امر ساقط شد، این که اثر شرعی نی، عقلیه. امر دعوت میکند به چیزی که نیست، وقتی هست موجود شد دیگه دعوت امر فسقد. چرا؟ چون انجام شد، امتثال شد. امتثال باعث سقوط امره، اما باعث سقوط امر بودن این اثر عقلی است نه اثر شرعی. مولا از من آب خواست، آب گذاشتم جلوش، امر ساقط شد، این شرعیه یا این باکم عقله؟ امر دعوت میکند به چیزی که نیست، وقتی موجود شد دعوت امر ساقط میشه، امتثال سقوط امر. فعلا هازا صحت، نه خودش امر شرعی هست، حتی یستصحب، نه اون اجزایی که خاصیت این صحت هست امر شرعی هست، اثر شرعی هست، که بگم مثل کلیت استصحاب کنم به خاطر اون آثار شرعیش که موجب تطهیر است. نه. لا نفسه من ال بعد احکام شرع ولا اثره من الاثار الشرعیه. بنابراین اونجاهایی که از قبیل امر تکوینی و اثر تکوینی بوده باشد اینا تحت استصحاب نمیفته. اما اگر کسی قائل شد صحت و فساد امر جعلی هست، در احکام صحت و فساد ظاهری که ما اینکه بعضیا گفته بودن از اجراد و تقریرات نقل کردیم، تقریرات مرحوم محقق نائینی که گفتن صحت ظاهریه حکم وضعی، خب قابل استصحابه، قابل استصحابه. یا اگر گفتیم زو اثر شرعی قابل استصحاب، اینجاست ثمره ظاهر شد. خب اما اگر چیزی بوده باشد خودش یه امر تکوینی است اما یه آثار شرعی دارد، یعنی حکم وضعی منتزع بود، اذا کان حکم الوضعی منتزعا من الامور التکوینیت الخارجیه، انتزاعی، یا نه منتزعا من الاوامر التکلیفیت الشرعیه. اگر این چنین بوده باشد آیا میشه استصحابش کرد یا نه؟ مثلا ما بیام جزئیت سوره صلات استصحاب کنیم، جزئیات از کجا انتظار شده است؟ از امر وجوبی به جز. امر وجوبی به جز. شاده گفته است اقرا السوره، اقرا الحمد، یه امر وجوبی است. ما از آن انتظار می کنیم جزئیت رو. آیا اگر شک کردیم که جزئیت سوره باقی و برقرار است، میشه استصحاب بکنیم وجوب جزئیت رو؟ مثلا رسیدیم در زیق وقت، نمیدونیم جزئیت داره برامون یا نداره، چه کنیم؟ استصحاب میشه کرد یا نه؟ در اینجا مسلم استصحاب جاری میشه، نه به اعتبار این حکم وضعی انتظایی، بلکه به اعتبار منشأ انتظا. منشأ انتظاش که وجوب سوره است، ما اونو استصحاب میکنیم. اونو که استصحاب میکنیم طبعا جزئیت هم استصحاب میشه. پس ولو این که جزئیت یک مسئله شرعی نیست بلکه انتزاع عقل است، اما منشأ انتزاع جزئیت که وجوب جز بوده باشد، وجوب السوره وجوب الهم بوده باشد، این منشأ انتزاع حکم تکلیفیه و احکام تکلیفیه قابل استصحاب است. بنابراین ما اون حکم تکلیفی رو استصحاب میکنیم، میدیم سوره قبلا واجب بوده الان هم واجب است، استصحاب میکنیم، پس جزئیت هم انتزاع میشه. نتیجه این شد ما میتوانیم، منتها با دست ما به یه حکم تکلیفی برسیم که ما اون حکم تکلیفی رو بتونیم استصحابش کنیم و اون امر وضعی انتزاعی تبع رو هم استصحاب کرده باشیم. جزئیت دو تا مطلب اینجا داریم، مثل که معلوم نشد، یکی امر وجوبی به سوره، یکی جزئیت و صورت لسلات، نه امر به جز، جزئیت و نه امر به جز. امر به جز حکم تکلیفیه، امر به سوره حکم تکلیفیه، اونی که وضعیه جزئیت و صورت لسلاته. اینجا استصحاب میشه، اما استصحاب در منشأ انتزاع میشه، نه در جزئیت. جزئیت چیزی نیست که ما استصحابش کنیم، یه امر انتزاع عقلیه، این قابل استصحاب نیست. اونی که قابل استصحاب است وجوب و سوره است، استصحاب کن. ولی در اینجا یه نکته هست، اون رو دقت کنیم. آن این است که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه یه مثالی در کلماتش داره و اون مسئله زمان. میگه سبی اگر اتلاف کنند مالی را زامنه، درست؟ و این زمان میفرماید حکمون وضعیون منتزعون من التکلیف. این زمان سبی حکمون وضعیون منتزعون من التکلیف. چه تکلیفی سبی داره؟ ما باید یه منشأ انتظای تکلیفی پیدا بکنیم تا بتونیم انتظاش کنیم. سبی تکلیفی نداره. مرحوم شیخ از یه طرف میبینی سبی زامنه، سبی هم اگر اطلاف بکنه زامنه دیگه. از یه طرف هم مبنایشون این است که تمام احکام وضعی از جمله زمان برمیگرده به یه حکم تکلیفی که منشأ انتظاه. از طرفی سبی هم تکلیف نداره، پس زامن بودن سبی چه میشه؟ تکرار میکنم، شما یه مرحوم شیخ تمام احکام وضعیه رو انتزاعی میدانید و میگید اینا منتظر از احکام تکلیفیه است و سبی رو هم ضامن میدانید، با اینکه سبی هیچ تکلیفی نداره. مرحوم شیخ در اینجا میاد یه تکلیف درست میکنه، منتها تکلیف شعنی نه فعلی. میگه لو بلغ السبی یجب علیه ادا و غرامته. یه تکلیف بالقوه شعنی داری، این سبی کسی است که واجب است بر او ادا غرامت کنه. اذا بلغ نتیجه این میشه الان تکلیفی نداره، یه قضیه شرطیه است. اذا بلغ وجب علیه اداء الغرامه. خب ما اینجا حق داریم از مرحوم شیخ سوال کنیم آیا احکام وضعیه که منتظر از احکام تکلیفیه و عقیده شما هستن، آیا باید منتظر از احکام تکلیفیه فعلیه باشد یا منتظر از حکم تکلیفی شعنی؟ شعنی عدمه، الان حکم تکلیفی نداره. اگر بالغ شد که بالغ نشده، الان چه حکم تکلیفی هست که شما میگید زمانی؟ آیا زمان سبی فعلیت داره یا نداره؟ زمان و سبی فعلیه یا شعنیه؟ فعلیه. سبی اگر اطلف مال الغیر زامنه به فعله، زامن به فعله. سبی زامن میتونه باشه، سبی بعض احکام وضعیه دیگر میتونه داشته باشه، مالک میتونه باشه، جنوب ممکن است باشه، امثال زاده. خب اینا احکام وضعیه است، حکم تکلیفی در کنارش نیست که چکارش میکنی؟ ناچار در تمام اینها یه احکام تقدیریهی بگیری، اون وقت باید احکام فعلیه وضعیه منتظر از احکام تکلیفیه شعنیه باشه. این زیغ خناقیست که مرحوم شیخ گرفتارش شده، چون همه احکام رو منتظر میدونه، همه احکام وضعیه رو، چون همه احکام وضعیه رو منتظر میدونه اینجا گرفتار شده، آمده برای سبی حکم وضعی درست کرده، میگه اون حکم وضعی قابل استصحابه. خب این خلاف مرتکز اذهان فقها هاست. فقها میگن من اطلف مال الغیر فولو زامن ولو سبی بوده باشه، زمان سبی رو فعلی میدانم. ها اینجاست که ما قائل میشویم، میگیم زمان یک حکم وضعی مستقل فی الجعل، تا نیفتیم به اون درد سر مرحوم شیخ. مرحوم شیخ به این درد سر افتاده و در تنگی قافی افتاده، چون اون شعر رو گفته کل احکام وضعیه منتظر از احکام تکلیفیه است، در زمان سبی افتاده که چیکار بکنه؟ زمان فعلیه، در حالی که حکم تکلیفی فعلی نداره. اگر قائل به وضع به دست ساده بودی راحت بودی، میگفتی سبی زامنه بالفعله و این زمانم وضعیون بالاصاله لا به تبع تکلیف. اگر اینو میگفت کمان که ما اینو میگیم، مصبی مالک نیست حکم وضعی، مصبی زامن نیست حکم وضعی، سبی احیانا ممکنه جنوب بشود حکم وضعی. بله حسن مسلمیه سبی دست گذاشت مسلمیه محدث شد، این حدث ممکن کسی حکم وضعی بدانه. صحبت این از حکم وضعی اگر مستقل در جل باشه، در زمان سبی نمیافتیم به درد سر، اما اگر تبع باشه میفتیم به درد سر، باید یه حکم تکلیفی تقدیری همچین شعنی پیدا کنیم، اون وقت اونو بیاییم استصحاب کنیم، اونو بندازیم تحت استصحاب. خب این قسم دوم بود. قسم اول جایی بود که نه خودش حکم شرعی باشد نه اثرش اثر شرعی باشد، این تحت استصحاب نمیفتد. اسم دوم این بود که ولو اینکه خودش اثر شرعی نیست، اما منتظر بوده باشد از حکم شرعی، حکم تکلیفی انتظار از اون بوده باشد، تلجزیت و امثال زاده، اینها گفتیم قابل استصحاب است، به خاطر استصحاب منشأ انتظار که اون حکم تکلیفی باشد. و اما قسم سوم اون چیزیست که مستقل در جهده، احکام وضعیه که مستقل در جعله، خودش تحت استصحاب میفته، لأنها به نفسها حکمون شرعی، حکم شرعی لازم نکرد تکلیفی باشه، حکمون شرعیون وضعیون، ملکیت استصحاب میشه، زوجیت استصحاب میشه، رقیت استصحاب میشه، حریت استصحاب میشه، اینا همه تحت جعل میفته، وکالت وصایت همه اینها تحت استصحاب واقع میشه. چرا؟ لأنها احکام وضعیتون مستقلتون فلجر، استقلال در جهل داره و اینها مجهول استقلالیه. و بناهن علازادک سمره مسئله واضح شد. ولی توجه داشته باشید سمره مسئله احکام وضعیه منحصر به بحث استصحاب نیست، در موارد دیگری هم در فقه بحث هایی هست که ثمره می دهد به این کار. منتها می خواستید گرمادار در ما نهنفی بدونیم سمرش چیه؟ سمرش این بود که از کردم. خب باز اون دفع و وهم